أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحيم.
سلسله دروس صلاه مصافه، ماه مبارک رمضان.
استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته.
پنج شنبه 25 فروردین ماه 1401
مصادف با
12 رمضان 1443
بحث قواطع صفر قاطع سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. این مسئله آخری که دیروز عرض کردیم که سید متعرض نشده و امام متعرض نشدن و سید در اینجا متعرض شده، این مسئله بود که کسی که 30 یوماً مترددن در جایی هست و روز 31 نماز رو تمام میخونه، حالا اگر انشاء سفر جدید کرد، میخواد از اونجا بیاد بیرون و 8 فرسخ بره، آیا اینجا هم مسئله حد ترخص مطرح یا اینکه مطرح نیست؟ به عبارت اخرى، آیا حد ترخص که ورودن و خروجن دارای احکامی هست؟ ورودن کسی که از سفر میاد میخواد وارد وطنش بشه، به حد ترخص وطن که رسید نماز رو تمام میخونه. خروجنم تا قبل از حد ترخص باید تمام بخونه، بعد از حد ترخص نماز رو قصر میخونه. آیا این ورودن و خروجن مسئله حد ترخص، این اختصاص به وطن داره یا در دو مورد دیگر هم جریان داره؟ یکی کسی که اقامه عشرت ایام بکنه، یکی هم کسی که 30 یوماً مترددن بمانه. خب این مسئله رو من مراجعه کردم، ما مفصل بحث کردیم در سال 12/3/99 در یکی از ماه رمضان‌ها، یعنی دو تا ماه رمضان قبل، از جلسه 23 تا 28، یعنی 5-6 جلسه، اقوال رو، ادله رو، همه رو مورد بحث قرار دادیم. و امام هم، حالا ما اینجا گفتیم امام اینجا متعرض نشدن، معلوم میشه که در ذهن شریفشون بوده این مسئله قبلا آمده. یکی از وجوه افتراق عروه و تحریر در عروه، گاهی اوقات تکرار میشه یه مسئله، یعنی یه مسئله ای که مرحوم صاحب عروه قبلا آورده بحث کرده، بازن در یه جای دیگه‌ای تکرار میکنه. اما این تکرارها توی تحریر نیست و همینجا هم خب امام در مسئله ارزشت 27 من شرائط القصر، اونجا در الحاق کسی که اقامه عشرت ایام کرده به وطن تردید میکنن و اشکال میکنن و احتیاط واجب میکنن جمع بین القصر و الاتمام را. اون وقت اونجا ما بعد از بحث های مفصل این تعلیقه رو بر فرمایش امام داریم. لا یبعد، حالا مرحوم سید با الاقوا فرمودن، ما یه خورده تعبیرمون ضعیفتره. لا یبعد الحاق و محل الاقامه بالوطن خروجن و دخولن، یعنی محل اقامه هم دخولن هم خروجن ما اونجا ملحق به وطن کردیم. خب منتها اینجا از کسانی که با مرحوم سید مخالف مرحوم آقای خوییه و باز به نظرم مرحوم آقای بروجردی قدس سره، این دو بزرگوار مخالفن و میگوین حد ترخص فقط مختص به مسئله الوطنه، وطن است که حد ترخص داره. یعنی باز به عبارت دقیق تر احکام، این دقیق تر این عبارت، احکام حد ترخص را میگن این احکام جاریتون فقط در وطن، اما در مسئله اقامه ورودن و خروجن در تردد ثلاثین یومن، حالا در تردد ثلاثین یومن اصلا برای ورودش فرض نداره، چون الان وقتی وارد شد تازه تردد پیدا میکنه که آیا 30 روز بمونه یا نه، آیا امروز بره فردا بره، میشه تردد دوم، روز سوم، روز چهارم، تا میشه 30 روز. چجورش کن نداره؟ فرض نداره اصلا، هنوز وارد نشه تو تردد پیدا کنه. نه، تردد ثلاثین یومن در اقامه میگه آقا من الان میخوام برم مشهد مقدس رزقنا الله انشالله، میخوام 10 روز اونجا بمانم. این قبل الورود المشهدم میدونه میخواد اقامه عشرت ایام بکنه، اما میگه من میرم مشهد نمیدونم چند روز میمونم، این میمونه تا میشه 30 روز، پس ورودن اصلا فرض نداره. میدونم وقتی نمیدونه ممکنه 29 روز بمونه و بره، میدونم این باید 30 روز بشه، از اولم نمیدونه 30 روز مردد هست یا نه، نمیدونه. اگه بگه آقا من 30 روز مرددم، که خب این عشرت ایام، اونا که واقع عشرت ایام رو کافی میدونن محقق میشه. در مسئله ثلاثین آقای خوی قدس سره، همین که عبارت ایشون رو دیروز یه مقدارش رو خوندیم، خب اولا نظر شریف ایشون اینه که احکام حق عد ترخص فقط مختص به وطنه و ادله‌ای که در جای خودش اقامه شده بر این که حد ترخص در اقامه در ثلاثین یومنم میاد، و ادهی هم از حتی از قدما هم قائل به این نظریه، ایشون همه رو رد میکنه. ما همه بحثای ایشون و ادله ایشون رو آوردیم و مورد بحث قرار دادیم. ایشون بعد میفرماید که خب حالا ممکنه ما بگیم آقا در باب اقامه روایت داریم من بقیه شهرن به مکه فهو به منزلت اهله، یه تنزیلی وجود داره در باب اقامه. در باب اقامه اگر کسی قصد عشرت ایام کرد یا بنا داره میخواد یه ما بمونه، این به منزله اهل مکه میشه، ولی که خود این روایت هم بحث زیاد داره. اما میفرمان راجع به ثلاثین یومن مرددن ما دلیل نداریم بر این که بگیم اینم احکام حد ترخص درش جریان پیدا میکنه. میفرمان لو سلمنا ذالک فی المقیم لأجل تنزیله منزلت الاهل فی بعض النصوص اخزن به عموم المنزله، چون ایشون عموم منزله رو قبلا انکار کرده و ما قبول کردیم. اما میفرمان فلا نسلمه فی المقام لعدم ورود مثل حاضر تنزیل فیه به بچهن. این تنزیل رو ما نداریم من اقام سلاسین یومن مترددن فی مکانن فهوا به منزلت اهل اون مکان. در مورد اقامه عشرت ایام داریم یا در مورد کسی که میدونه میخواد یه ما بمانه، خب این به منزله اون هست. اما عرض میکنم که در مورد تردد سلاسین یومن نداریم. عرض میکنم که در جواب از فرمایش ایشون گفتم این بحث رو ما قبلا تحقیقش رو کردیم و 5 جلسه 6 جلسه مفصل بحث کردیم و اونجا در ذیل هم مسئله 27 من شرائط القصر که از جلسه 23 تا 28 تاریخش هم عرض کردم 12/3/99 شروع شده. بذار فرمایید، بذار من عرض بکنم. اونجا این بحث رو تمام کردیم و ما هم کسی که اقامه عشرت ایام داره، هم کسی که سلاسین یومن مترددن میمانه، این از نظر اجرای احکام حد ترخص. چون ببینید آقایون اونجا یه مطلبی ما داریم و گفتیم این بین تو کلمات خلط شده که آیا کسی که در یک جا اقامه عشرت ایام رو قصد کرد حد ترخص دارد یا ندارد. خب حد ترخص امر عرفیه، عرف هم اختصاص به وطن نمیدونه، وطن حد ترخص داره، محل اقامه حد ترخص داره، محل تردد سلاسین یومن حد ترخص داره. انما الکلام در این که آیا احکامی که شارع متعال برای حد ترخص در وطن قرار داده، این احکام هم در حد ترخص در محل اقامه و در محل سلاسین یومن جریان داره یا جریان نداره؟
احکام تردد مدابل اسما، اگر شما این ها رو اثبات کنید خودش هم میاد سوزه به واضحه. اگر شما اثبات کردید که حد ترخص عرفیس و اینجا هست خودش هم وار میشه.
خب ببینید الاحکام تدور و مدار الاسما یعنی این که ما اگر بگیم که یه حکمی داریم موضوعش حد ترخصه، درست میفرمایید، میگه خب هر جا حد ترخص داره. اما اگر کسی گفت موضوعش حد ترخص در وطنه، چون روایاتی که در باب حد ترخص هست، اذا خفی الجدران فقصر، اذا خفی الاذان فقصر، یا مربوط وطنه، اذا قدمت من سفرک، یعنی از سفر داری می وارد وطنت می‌خوای بشی. حالا اجازه بفرمایید می‌خوام عرض کنم اون فرمایشی که میگه تدور و مدار الاسما، نه، اگر موضوع مطلق و حد ترخص، خب بله حکمش جریان داره. اما جمعی از فقها از روایات استفاده میکنن خصوص حد ترخص در وطن را و میگن ما دلیلی بر سرایت این حکم به حد ترخص در محل اقامه نداریم. خب اونجا یکی از حرفایی که اونجا ما داریم این است که ما از این روایت المقیم به منزلت اهل اون مکان یا اهل مکه عموم تنزیل رو استفاده میکنیم. آی خوبی میفرمان این تنزیل فقط در قصر و اتمامه، همین اندازه. اما اینکه حد ترخص اینجام حکم حد ترخص وطن رو برای این مقیم داره ما نمیتونیم استفاده بکنیم، ولی ما اونجا با قرائنی گفتیم عموم تنزیل ثابته. ولذا ایشون هم اینجا میفرمان ما اگر در مسئله اقامه عموم تنزیل رو استفاده کنیم، یعنی گفتیم المقیم کل متوتن، از روایات استفاده کردیم، اون وقت حکم حد ترخص در محل اقامه میشه حکم حد ترخص در وطن. اما میفرمایند چنین تنزیلی را ما در تردد ثلاثین یومن نداریم که بگیم آقا در تردد ثلاثین یومن عرض می شود که اینجا هم نازل منزله اهل اون محل بشود، به طوری که حالا از اونجا بخواد خارج بشه تا مادامی که تو حد ترخص نماز تمام بخونه، از حد ترخص به بعد نمازش شکسته بخونه. ببینید این فرمایش آقای خویی در اینجاست. ما اونجا نظرمون مطلقه، گفتیم هم در مقیم هم در تردد ثلاثین یومن این ملحق می شود به متوطن، ملحق می شود به وطن. و حالا یه از راه های دیگه هم وارد شدیم که اولا نیازی به تنزیل ما نداریم، به این بقا این نازل منزله متوطن بشود تا شما بفرمایید این تنزیل در متردد ثلاثین یومن نیست، بلکه از تعابیر واردهی در بعض از روایات یک چنین عمومیتی را ما استفاده کردیم. مثلا روایت داره اذا سمع الاذان اتم المسافر. مثلا خب بعضی ها میگن این اذا سمع الاذان اتم المسافر یعنی کسی که داره از بیرون شهر میاد مسافره، و مسافری که یعود و الی وطنه، داره به وطنش که نزدیک میشه، وقتی اذان وطن رو شنید اتم. خب اونجا ممکنه کسی بگه نه این اختصاص به این نداره، این یه مصداقشه. ملاک این است که جایی که انسان اذان رو میشنود و قبلش نمازش رو عرض میشود که حالا یا شکسته میخونده یا تمام میخونده، نماز رو باید تمام بخونه. خود شنیدن اذان موضوع برای تمام خوندنه، تنزیل لازم نداریم ما. علایالن عرض کردم دیگه من بحثشو نمیخوام، چون خیلی بحث کردیم، خود یعنی 5 جلسه 6 جلسه رو خودش 2-3 ساعت طول میکشه انسان بخونه فقط عبارات رو و انظار رو و ادله رو مراجعه بفرمایید، چون دیروز اینجا این بحث شد و بعضی از آقایون فرمودن نظر منم مثل نظر مرحوم آقای خویی بوده رضوان الله تعالی علیه، عرض میشود که اما مراجعه شد که نه ما همون نظر مرحوم سید رو تقویت کردیم. امام قدس سر رو اشکال فرمودن، آقای خویی هم که اصلا نمیپذیرن، ولی ما در این مسئله 27 همون نظر مرحوم سید رو تقویت کردیم. و اگر میخواید خود مسئله اورورم مراجعه کنید، مسئله 65 که سید میفرد الاقوا عدم و اعتبار حد ترخص، عدم و اختصاص حد ترخص بالوطن، حد ترخص اختصاص به وطن نداره. فیجری فی محل الاقامت ایزن و فی المکان الذی بقی فیه 30 یوما مترددن. ما همین نظر مرحوم سید رو پذیرفتیم. این تکمیل و تصحیح بحث دیروزی فرمودید نداره، فقط خروجشه. بله عرض کردم در اقامه هم ورودن هم خروجن معنا داره، اما در ثلاثین یومن ورودن دیگه معنا نداره اما خروجن معنا داره. چی نداره؟ ولی اونجا ما از البدر و ظاهر، حالا این تعلیق آیون پیش میاد، یعنی گاهی اوقات یه کسی ممکن یه بحث و مفصل بکنه با نظر صاحب عروه موافق نباشه اما فراموشش بشه تعلیقه رو بزنه. اونجا از البدر و ظاهر نقل کردیم که آقای بروجردی قبول نداره. ها ها ما قرینه داریم در اینجا که اونجا مرادش احتیاط وجوبیه، گفتیم کلمه ینبغی همشون داره ولی با قرائنی که تو عبارتش هست مراد احتیاط وجوبیه. بله عرض میکنم این تعلیقه نیست هم عبارت البدر ظاهره در حاشیه برس خیلی خوب بله خب این احتیاط وجوبیه نه احتیاط استحبابی اونجا اتمال رو تصریح کردیم که مراد آقای بروجردی از این جنبقی احتیاط وجوبی احسنتون اتفاقا از نکات که دیشب در ذهن خود من هم آمد همینه که اون قاعده‌ای که مرحوم آقای خویی دارن که من کان مکلفن بالاتمام این لا تنقلب و وظیفته الالقص این قاعده رو هفته گذشته ظاهرن از مرحوم آقای خویی گفتیم بله ولو ما قاعده رو قبول نکردیم این فرمایش ایشون در اینجا خب میگیم آقا این الان مکلفون بالاتمام شما میگید لا تنقلب و وظیفته و الالقصر و این با این قاعده که ایشون گفتن این مطلب اینجا چون سازگاری نداره بله بله ملاک خروج سفریه بله که بعد از حد ترخص میشه بفرمایید
روایات ترخص در وطن روایت مراسل میفرمایید
نه بعضی از روایاتش از یه اطلاقی استفاده ازا سمع الاذان فتم فلیتم
این شد در بعضی ها تو اما اونجا در مقیم هم باشه خروزن بر خروزن فرده میهد ترخص هست مقیم بودیم
حالا ببینید این دیگه ما بخواییم برگردیم به اون بحثا میدونم حالا عرض کنم در خود محل اقامه سه نظریه وجود داره یک نظریه ورودن و خروجن مثل وطنه یک نظریه این است که لا ورودن ولا خروجن مثل وطن نیست یه نظریه هم تفصیله که ورودن مثل وطن نیست اما خروجن بله 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 عرض میکنم آقای موحدی اینو بحث کردیم دیگه اینو اگه اجازه بدید دیگه ما واردش نشیم چون بخوایم واردش بشیم باید اینو همه رو مجددا بحث بکنیم
شما از یک طرف یا ما باید بینیم حد ترخص که عرض تشخیص میده حالا عرض یعنی حد ترخص در وطن یا امن از وطن حالا اقامه رو طرف یا اینکه
نشه ما میفهمم
که
حد طرف خب آقا که اختصاص رو قائلن میگن اون عنوانی که ما از روایات حد ترخص استفاده میکنیم حد ترخص در خصوص وطنه خیلی خوب ببینید آقا عرض کردم ببینید عرض کردم بحث در این نیست که اصلا اونجا در همون بحثای اونجا یه تشبیه ما کردیم گفتم نظیر بحث مفهوم شما وقتی میگید آیا جمله شرطی مفهوم دارد یا نه یعنی آیا مفهومش حجتون املا نه اینکه آیا اصلا مفهوم داره یا نداره اینجا وقتی میگیم آقا محل اقامه حد ترخص داره یا نه مسلم حد ترخص داره چون عرف اصلا حد ترخص ما اونجا بعد اللته یا ولتی که گفتیم یعنی حریم یعنی یکی از جاهایی که کسی که میخواد راجع به حریم تحقیق کنه حد ترخص همون حریم یک جاییه حریم شهره این حد ترخصه محل اقامه حریم داره سلاسین یومن متردن هم حریم داره داره اما آیا احکامش هم در این موارد جریان داره یا نه این محل بحثه نه دیگه این که به عرف هم شروع کرد باید دیدیم از ادله چی استفاده میشه آیا ما از ادله به قول آقای خویی یک عموم تنزیلی یک ملاک عامی. ما میگیم از ادله ملاک عام استفاده میشه ولو عموم تنزیل هم استفاده نشه. آقای خویی نفر نه تنزیل داریم نه ملاک عام داریم، لعل شارع اختصاص داده این احکام رو به حد
تلفظ در وطن.
ببخشید این عادی تلفظی که میگید عرفن، این عرف مسئله شرعی را براش خیلی باید عرف تطبیق میکنون چیزی که در شرعه، یعنی میزانی به صلاح چی مقدار صلاح اطرافه بره، نه اینکه به صلاح بیاد عرف یک عرف میره تعیین کنه.
عرض میکنم اینا رو دیگه همه رو روشن کردیم. ببینید ما نمیگیم عرف میان، ببینید آقا شعر فرموده لکل شخصن الصلات تماماً، این یک.
بعد آمده تخصیص زده فرموده المسافر و یقصر، این دو. همین شعری که فرموده المسافر و یقصر میگه که آقا شما تا مادامی که به حد ترخص نرسیدی حق نداری نمازتو قصر بخونی. الان از قم میخوای بری تهران، هنوز از حد ترخص، حد ترخص قم خارج نشدی، باید نمازتو چجور بخونی؟ نماز باید تمام بخونی. بله، ببینید مثلا فرض کنید این مسجد اهل البیتی که الان در عوارضی قمه، الان کسی از قم بخواد بره تهران، تو این مسجد اهل البیت نمازش باید چجور بخونه؟ باید تمام بخونه، چون هنوز تو حد ترخص قمه. و من مکرر اونجا برام اتفاق افتاده، بعضی اونجا گفتن آقا باید نماز شکسته بخونیم چون داریم میریم. میگم نه، شما هنوز تو حد ترخصی. حالا به فرض یکی دو کیلومتر که رد میشیم، مثلا نزدیکای بهشت معصومه، قبل از او اونجا میشه حد ترخص قم. وقتی از حد ترخص خارج شدی دیگه نمازتون رو قصر بخونید. خب ببین اینا رو شارع داره میگه، اینا دیگه رفتی به عرف نداره. شارع میگه مادام کنت باقیا فی حد ترخص یجب علیک التمام، اذا صرت خارجا یجب علیک القصر. این دیگه رفتی به عرف نداره. منتها ما بخوانیم این حکمی که شارع راجع به حد ترخص فرموده در خصوص حد ترخص وطن است یا نه در این دو مورد دیگر هم جریان داره. اگه اطمینان حاصل بشه، بله. خب اینا آدمای خیلی دقیق این کارو کردن، بله، برای خود من اطمینان حاصل میشه.
حالا بذارو بعد از درس ازدن. خب چون یه خورده بخونید از مطلب امروزم که حالا
تا اینجا بحث قواعد تمام شد. بحث صلات مسافر آقایون سه قسمت داره. یک قسمت عرض از شرایط قصره که 8 شرط رو فقها مطرح میکنند و اینها. بعد از اینکه او تمام میشه قواطع نمازه که 3 قاطعه، یکیش وطن است، یکیش قصد اقامه 10 ایام، یکی هم تردد 30 یوما، که البته باز این نکته رو در همون چند جلسه بحث کردیم، آیا اقامه 10 ایام قاطع موضوعیه یا نه. ما از میان این 3 تا فقط وطن را قاطع موضوعی میدونیم، اما اقامه 10 ایام قاطع موضوعی نیست، تردد 30 یوما هم قاطع موضوعی نیست، اینا قاطع اون حکمن. این بحث قواطع هم تمام. قسمت آخر صلات مسافر القول فی احکام المسافره. بله پذیرفتی کل مقیم، اما مقیم رو نه، اونجا میگیم عموم تنزیل رو میپذیریم الا اونجایی که یقین داریم در این مورد نازل منزله او نیست. عموم تنزیل عرض کردم اینطور نیست که بگیم استثنا نداشته باشه، در این موردش دلیل داریم که آقا در این مورد ما میدونیم که یعنی یقین داریم، جای شک نیست که بخواد تنزیل بشه. این اقامه عشرت ایام قاطع موضوعی نیست، قاطع حکمیه. عرض میکنم که امام رضوان الله تعالی علیه میفرمایند القول فی احکام المسافر قد عرفت انه تسقط عن المسافر بعد تحقق الشرائط، اگر شرائط قصر باشه تسقط و رکعتان دو رکعت من از ظهرین، نماز ظهر و عصر میشه دو رکعت، ول عشا نماز عشا هم میشه دو رکعت. خب تا اینجا ادلش رو ذکر کردیم قبلا، آیه شریفه اذا ضربتم فی الارض فلا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاه، اون لا جناح رو گفتیم به قرینه روایاتی که وجود داره یعنی یجب علیکم القصر، یعنی القصر عزیمتون لا رخصه، حتما باید نماز شکسته بخونی. خب این هم آیه داریم، هم روایات داریم، هم اجماع داریم، هم ضرورت فقه شیعه است. اینا ادله بود که در جای خودش ذکر کردیم. اجازه فرمایید. کما انه تسقط عنه نوافل الظهرین، باز در یه مطلبم خلافی وجود نداره، نافله ظهر، نافله ظهر همون هشت رکعته و نافله عصر که قبل از نماز عصر و ظهر خونده میشه همون هشت رکعته، نافله ظهر قبل از ظهر، نافله عصر قبل از عصر. میفرمایند این نافله ظهرین هم ساقط میشه. خب حالا دلیل بر این که نوافل ظهرین ساقط میشه چیه؟ ما روایات متعدد داریم، یکیش صحیحه محمد ابن مسلم عن احده ما علیه السلام عن الصلاه تطوعا فی السفر سوال کرده از نماز نافله در سفر، قال علیه السلام لا تصلی قبل الرکعتین ولا بعدهما شیئا نهارا، در روز نافله نخون. وسائل جلد 8 صفحه 502 باب 16. یکی این روایته، یکی این صحیحه حذیفه ابن منصوره که باز در وسائل جلد 8 صفحه 504 عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام انهما قالا الصلاة فی السفر رکعتان لیس قبلهما ولا بعدهما شیئون. این یعنی در نافله ظهرین دو رکعته، قبلش بعدش هیچی دیگه وجود نداره. حالا مرحوم صاحب وسائل روایاتی رو در اعداد فرائض و در اعداد نوافل در جلد سوم وسائل ذکر کرده که اینها همه دلیل برای این حرفه که آقا نافله ظهرین در سفر مشروعیت نداره. خب بعد می‌فرماید و یبقا سائر النوافل، سائر نوافل، نافله مغرب، نافله صبح، نافله شب، صلاة اللیل، اینا باقیه. ما همین مقدار که روایاتی داریم که نافله ظهرین در سفر مشروعیت نداره، یک روایاتی هم داریم که اصلا نافله مشروعیتش دائر مدار اتمام و قصره، یعنی اونجایی که نماز تماما خونده میشه عرض میشود که نافلش مشروعه، اونجایی که نماز قصرا خونده میشود نافلش مشروع نیست. ببینید مثلا ما عرض میکنم که بله. در روایت ابی یحیای حنات قال سألت الصادق علیه السلام ان صلات نافله بالنهار فی السفر، نافله ظهر و عصر رو در سفر میشه خوند یا نه؟ حضرت فرمود یا بنی لو صلحت النافله بالنهار فی السفر لتمت الفریضه، اگر نافله ظهر در سفر بخواد صحیح باشه باید فریضه‌اش هم کامل باشه. خب مرحوم محقق نائینی میگه این روایت اشعار داره که التمامیه علتون لثبوت نافله و اشعار داره به این که القصریه علتون لسقوط نافله، فیدور و ثبوت و سقوط مدار التمامیه و القصریه. یعنی ما از روایات یک چنین ضابطه ای استفاده می کنیم. چرا؟ حالا این اشعار در حدی است که میشه بهش اعتماد کرد. ایشون میگه اشعار ولی بالای بالاتر از اشعاره. ظهور داره این روایت ابی یحیای حنات که دار مدار اینه. من یکی یکی دارم میرسم به الان. فعلا چی رو عرض کردم؟ نافله ظهر، این دلیلش رو گفتیم. داریم میگیم صبح نافلش مشروعه، مغرب نافلش مشروعه، صلات اللیل نماز شب اون دیگه دائر مدار اتمام و قصر چیزی نیست اصلا، نافلش مشروعه. اینا نافلش مشروعه به این دلیل که داریم عرض میکنیم که از روایات استفاده میشود که مشروعیت نافله دائر مدار قصر و اتمامه. اگر یه نمازی رو اتماماً خوند اینجا نافلش مشروعه، قصراً خوند نافلش مشروع نیست. خب در صبح و مغرب که اتماماً میخونه در سفر اونجا دیگه اصلا اتمام و قصر درش معنا نداره، لذا نافله صبح و نافله مغرب مشروع. صلات اللیل همینطور. ولذا مرحوم سید در کتاب عروه میفرماد ولا تسقط لا تسقط نافله الصبح والمغرب ولا صلات اللیل کما لا اشکال فی انه، بله لا تسقط و کما لا اشکال فی انه یجوز الاتیان به غیر الرواتب، نمازهای مستحبی دیگه، نماز مثلا روز 27 رجب برای مسافر مانعی نداره، نمازهای مستحبی برای مسافر اونا دیگه هیچ اشکالی نداره. حالا از عرض میکنم، بله عرض میشود که انما الکلام فی نافلت العشاء، در نافله عشاء یک اختلافی وجود داره که از نافله عشاء تعبیر وتیره می کنن. حالا بعضی از روایاتش که چرا بهش میگن وتیره، کثیری از فقها میگن آقا نافله عشاء ساقطه. مرحوم علامه در کتاب منتها سقوط نافله عشاء رو هم الا علمائنا نسبت داده. این دو ابن ادریس هلی قد ادعى الاجماع على السقوط، ابن ادریس ادعای اجماع کرده. و پس ببینید علامه نسبت داده الا علمائنا، ابن ادریس هم ادعای اجماع کرده و بعد قدما که اکثرشون قائل به سقوط نافله عشاء هستن در سفر یکی از ادلهشون اطلاق این روایاته، مثل همین روایت ابی یحیای حنات که آقا اطلاقش میگه که مسئله استحباب نافله دائر مدار اتمام و قصره. اگر جای شما نماز رو تمام میخونی مثل حضر نافله رو بیار، نماز رو شکسته میخوانی نافله مشروعیت نداره. این یک طرف. اما در مقابل اینها مرحوم شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف ایشون فتوا داده به این که نافله عشا ساقط نمیشه و شهید در کتاب ذکرا قول شیخ رو میاره، تقویت هم میکند، اول مستند شیخ رو هم ذکر میکنه که حالا اینا رو عرض خواهیم کرد. منتها شهید آخرش میگه چه کنیم که ولو شیخ مستند محکمی هم داره، روایتی هست، اما اجماع بر خلافشه. یعنی گویا شهید میخواد بگه از این روایت فقها چه کردن؟ اعراض کردن. حالا مرحوم آستبالحسن، مرحوم آستبالهادی شیرازی و مرحوم آقای حکیمم اینام قائلن به اینکه نافله عشا ساقط نمیشه. اینم قول دوم. خب یه عده ای هم احتیاط میکنن، مثل خود مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه میفرد و الاهوتو الاتیان بالوتیره رجاءن. مرحوم آقای خویی هم همینطوره، ایشون هم احتیاط میکنه. پس ببینید در نافله عشا سه قوله. من دا یه مطلبی رو که به عنوان پیش مطالعه عرض میکنم، حالا ببینیم کسی از آقایون الان اصلا تا حالا این رو به گوش شریفش خورده یا نه. اصلا نافله عشا لیست به نافلته، تسامحاً بهش میگن نافله. از آقایون که این رو شنیده بود تا حالا، اصلا اسمش نافله نیست، تسامحاً بهش میگن نافله. بله احسنتم، بله احسنتم، چون در روایتی هم داره. ببینید یک جهت، خب قدما آمدن به اطلاق این روایات نافله تمسکی میکنن، خب نافله عشا اصلا تخصصا نافله نیست. حالا چرا نافله نیست و چرا این خودش اصلا یه دو رکعت نماز مستحبی مستقله که تو روایات خیلی تعبیر عجیبی داره و ما هم غالبا ازش غافل هستیم، که تو روایات میگن بعد از عشا این دو رکعت نماز نشسته رو بخون، که اگر بعدش قبل صلات لیل مردی این به منزلت الوتر حساب میشه. یعنی تو گویا نماز وتر اون شب هم خوندی، اگر نه نمردی خب باید نماز وتر رو بخونی. این ولذا بهش میگن وتیره. علایان رو این تأمل بفرمایید تا روز شنبه انشاءالله. و صلی الله علی محمد و